ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سند جدید استراتژی آمریکا میگوید ایران در اثر اقدامات اسرائیل به شدت تضعیف شده است. در قرعه‌کشی جام جهانی 2026 ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شد. و مسعود پزشکیان دستور آغاز بهره برداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی را صادر کرد. دولت آمریکا روز پنجشنبه سند جدید استراتژی امنیت ملی ترامپ را در 33 صفحه منتشر کرد. این سند دیدگاه و سیاست خارجی دولت ترامپ را تشریح می‌کند. در این سند آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در اثر اقدامات دولت اسرائیل که در پی حمله هفته اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل انجام گرفت به شدت تضعیف شده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در این سند همچنین اشاره شده که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حمله آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای آن به طور چشمگیری افت کرده است. در سند استراتژی دولت ترامپ تمرکز چندین ساله بر چین و آسیا به سوی نیم کره غربی و آمریکای لاتین و تأکید بر اهمیت کنترل مهاجرت به داخل آمریکا چرخش یافته است. هر رئیس جمهور آمریکا معمولاً در دوره 4 ساله ریاستش یک بار چنین سندی را منتشر می‌کند و استراتژی خود را شرح می‌دهد. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال روز جمعه با حضور رئیس فیفا، رؤسای جمهور ایالات متحده و مکزیک و نخست وزیر کانادا، کشورهای میزبان و چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. در این مراسم اولین دوره جایزه صلح فیفا از سوی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. بر اساس قرعه کشی گروه های 12 گانه ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شد. بازی های 23 دوره جام جهانی فوتبال که اولین دوره 48 تیمی آن است در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک از تاریخ 21 خرداد 1405 آغاز و در 28 تیر به پایان می‌رسد. مسعود پزشکیان روز شنبه دستور آغاز بهره برداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از اجرای این طرح تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان است. این طرح با هزینه 35 هزار میلیارد تومان با مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه به طول 800 کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شده و با آغاز بهره برداری از آن وابستگی فولاد مبارکه و بخش بزرگی از صنایع منطقه به حوزه آبریز زاینده رود قطع می شود. هنوز تاریخ دقیق بهره برداری از این خط لوله و میزان آبی که به استان اصفهان منتقل شد خواهد شد اعلام نشده است. زاینده رود سالهاست که تقریبا خشک شده و دلایل اصلی آن هم کشت نامناسب با اقلیم منطقه، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش میزان مصرف، افزایش مصرف صنایع و انتقال آب استانی است عنوان شده است. در حالی که طبق مصوبه دولت قرار بود از اواسط آذر ماه بنزین سه‌نرخی شود، اما سخنگوی دولت میگوید تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر تأکید کرد زمان بندی دقیق اجرا به محض قطعی شدن اعلام می شود. روز گذشته محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران آغاز این طرح را منوط به تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله ثبت خودروهای چندگانه و ایجاد پلتفرم ویژه تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد. بر اساس مصوبه دولت انتظار می رفت طرح سه‌نرخی بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه اجرایی شود. فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به جز فیروزکوه، ملاد، رباط‌کریم و گرچک روزهای شنبه و یک شنبه غیر حضوری خواهد بود. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اعلام این خبر گفت ادارات فعالند و طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا 20:30 از در منازل اجرا می شود. به گفته او مدیران دولتی باید در این روزها به زنانی که فرزند دبستانی دارند دورکاری دهند.
مدیران موظف شدند حسب ملاحظاتی که دارند به خانم هایی که فرزند خود سال در حد ابتدایی دارند دورکاری رو رعایت بکنند.
استاندار تهران همچنین گفت تردد کامیون‌ها در سطح شهر به طور شبانه روزی ممنوع است مگر برای حمل مواد فاسد شدنی و سوخت. به گفته او صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک متوقف و فعالیت معادن شنوماسه و کارخانه‌های سیمان تهران و سیمان شمال تعلیق شده است. در استان البرز هم تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه روز شنبه به صورت مجازی برگزار می شود. اما مشاهده اخیر پهپادهای ناشناس در سراسر اروپا زنگ خطر امنیتی جدیدی را برای زیرساخت‌ها و حتی چهره‌های کلیدی این قاره به صدا درآورده است. این رویدادها که رئیس کمیسیون اروپا آنها را جنگ ترکیبی توصیف کرده، اکنون با دو مورد حساس در فرانسه و ایرلند توجه مسئولان نظامی و امنیتی را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
رسانه‌های محلی ایرلند اخیراً گزارش دادند که یک ناو نیروی دریایی این کشور تا 5 پهپاد را در نزدیکی مسیر پرواز هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشاهده کرده است در هنگام ورود وی به دابلین در تاریخ 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر. این پهپادها ابتدا در حدود 20 کیلومتری فرودگاه دابلین رصد شدند و دقیقاً در همان لحظه به محلی رسیدند که هواپیمای زلنسکی قرار بود از آنجا عبور کند. این واقعه باعث اعلام هشدار امنیتی گسترده‌ای شد و هواپیما برای دور ماندن از هر خطر احتمالی اندکی زودتر از موعد فرود آمد. نیروهای امنیتی ایرلند تحقیقات خود را آغاز کردند تا منشأ پرواز این پرنده‌ها را مشخص کنند. سفر زلنسکی سفری حساس بود که در چارچوب اقدامات اروپا برای جلب حمایت بیشتر از اوکراین در مقابل روسیه صورت می گرفت. 3 روز بعد در فرانسه دادستانهای شهر رن در حال بررسی گزارش‌های پرواز پهپادها بر فراز پایگاه ایل لونگ در سواحل اقیانوس اطلس هستند. این پایگاه از اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا زیردریایی‌های اتمی حامل موشک‌های بالیستیک فرانسه را در خود جای داده است. هر زیردریایی در این پایگاه مجهز به 16 موشک بالیستیک است که هر یک قادر به حمل چندین کلاهک هسته‌ای هستند. اگرچه مقامات فرانسوی هنوز در حال تایید واقعی بودن وجود این پهپادها هستند، برخی گزارش‌ها کاملا تخیلی و برخی بسیار جدی ارزیابی شدند. اما صرف ایجاد شک و هشدار در اطراف تأسیسات هسته‌ای بسیار نگران کننده است. به گفته کارشناسان نظامی این دو حادثه در کنار موارد مشابه در فرودگاه‌های بلژیک و آلمان در ماه‌های اخیر به وضوح یک تهدید نوین و نامتقارن را برای امنیت اروپا آشکار می‌سازد. در گذشته تهدیدات نظامی متوجه خاک کشورها یا واحدهای بزرگ نظامی بود، اما اکنون پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان قیمت میتوانند به آسانی به حریم امنیتی، تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های حیاتی نفوذ کنند و پتانسیل جاسوسی یا حتی خرابکاری را فراهم سازند. رصد پهپادها در مسیر هواپیمای یک رئیس جمهور نشان می‌دهد که از این فناوری می‌توان برای ترورهای هدفمند یا جمع‌آوری اطلاعات حساس علیه مقامات عالی رتبه در زمان جابجاییشان استفاده کرد و چالش‌های بزرگی برای حفاظت از شخصیت‌های مهم به وجود می‌آورد. مشکل اینجاست که سامانه‌های پدافند هوایی سنتی برای شناسایی و مقابله با هواپیماها و موشک‌های بزرگ طراحی شدند. مقابله با ریزپرنده‌ها که کوچک، کم صداتر و با ارتفاع پروازی پایین‌تر هستند، نیاز به توسعه فوری سیستم‌های ضد پهپاد جدیدی دارد که بتوانند از طریق روش‌های مانند اختلالات رادیویی یا جمینگ، لیزری یا تورگذاری این تهدیدات را خنثی کنند. به گفته کارشناسان نظامی این حوادث تأکیدی بر این واقعیت است که جنگ و درگیری‌های امنیتی وارد دوران جدیدی شدند که در آن سامانه‌های ساده و در دسترس توانایی ایجاد اختلالات استراتژیک و امنیتی بزرگی را در مقیاس بین‌المللی دارند.
پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز تأسیسات نظامی و امنیتی در اروپا که نگرانی‌های جدی را دامن زده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.